اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار ساعت. پلیس نیویورک گفته است که در پیوند با انفجار در نزدیکی ایستگاه بس پورت اتوریتی در ساحه منهتن شهر نیویورک یک مظنون بازداشت شده است. جیمز اونیل، کمیشنر پلیس شهر نیویورک، گفت که مظنون 27 ساله عقاید لو نام داشته و بم دستساز را در بدن خود بسته بود. با گفته مقام ها، مظنون شهروند اصلی بنگلادش بود و 7 سال پیش به ایالات متحده آمریکا آمده بود. آقای اونیل گفت که در این رویداد به شمول مظنون 4 نفر زخمی شده است و افزود که زخم مظنون شدید بوده و 3 نفر دیگر جراحت سطحی برداشتند. مقام ها گفتند که بم دستساز که بر بدن مظنون بسته شده بود پیش از رسیدن به هدف و به گونه ناقص منفجر شده است. شرقی میانه برای پنجمین روز متواتر شاهد اعتراضات و مظاهرات علیه به رسمیت شناختن بیت المقدس به عنوان پایتخت اسرائیل از جانب آمریکا بود. در حالی که ده ها هزار معترض در لبنان دست به مظاهره زدند، بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم اسرائیل، در بروکسل از کشورهای اروپایی خواست تا مانند ایالات متحده بیت المقدس را من حیث پایتخت اسرائیل به رسمیت بشناسند. اما فدریکا موگرینی، رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا، گفت که موقف او در قبال بیت المقدس همان است که در گذشته بود. او گفت که بیت المقدس باید پایتخت هر دو، اسرائیل و فلسطین، باشد. در قاهره ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، با محکوم کردن این تصمیم رئیس جمهور آمریکا گفت که این اقدام بی‌ثباتی را ایجاد می‌کند. بعداً آقای پوتین در انقره گفت که این تصمیم آقای ترامپ مساعی صلح شرقی میانه را از مسیرش خارج می‌کند. اردوی اسرائیل می‌گوید که یک راکت را که شام دوشنبه از غزه به جانب اسرائیل پرتاب شده بود دفع کردند. قبل از آن یک راکت دیگر از جانب غزه به قلمرو اسرائیل اصابت کرده بود که در واکنش به آن اردوی اسرائیل مواضع حماس در شمال باریکه غزه را بمباردمان کردند که در هر دو جانب کدام تلفات جانی در قبال نداشته است. این حملات یک روز بعد از آن صورت گرفت که اسرائیل از نابود کردن یک تونل که توسط حماس اعمار شده بود و چندین صد متر در داخل قلمرو اسرائیل داخل شده بود خبر داد. حماس در مقابل گفته بود که انتقام از بین رفتن تونل را خواهند گرفت. ادامه اخبار. امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، به مناسبت دومین سال روز توافق اقلیم که در پاریس امضا شد، امروز سه‌شنبه میزبان یک نشست بین‌المللی است. توافق پاریس توانست برای اولین بار تمامی کشورهای جهان را متحد کند تا علیه تغییرات اقلیمی و تأثیرات آن مبارزه کند. این توافق همچنین به کشورهای توسعه یافته نیز کمک و یاری می‌رساند تا این کار را به نوع احسن انجام دهند. هدف اصلی توافق پاریس قوت بخشیدن به واکنش جهانی نسبت به تهدیدات تغییرهای آب و هوا است. تاکنون از 197 کشور عضو کنوانسیون، 147 کشور این توافقنامه را به تصویب رسانیدند، اما آمریکا از آن خارج شده است. قرار است موضوعات از قبیل پژوهش تا تعهدات شرکت‌ها در این نشست مطرح شود. در این زمان رئیس جمهور فرانسه و 18 دانشمند امور اقلیمی مستقر در آمریکا 1 میلیون یورو امتیازات مالی داده تا به فرانسه منتقل شده و پروژه‌های پژوهشی خود را به پیش برند. رئیس دفتر حقوق بشر ملل متحد میگوید با تشدید تنش‌ها با کره شمالی به خاطر آزمایشات اخیر میزایل‌های آن کشور، پیونگیانگ سرکوبی‌های اتباع خود را بیشتر ساخته است که شامل مقررات شدیدتر بر رفت آمد مردم و سختگیری‌های وحشتناک در زندان‌ها میباشد. زید الرعد حسین به شورای امنیت گفت مردم کره شمالی با قلت مواد غذایی دچار شدند، زیرا منابع غذایی بیشتر به جانب اردوی آن کشور سرازیر می شود و مساعدت های بشری ملل متحد و دیگر سازمان های امدادی یگانه منبع برای 13 میلیون نفر است که آسیب پذیر شدند. حسین از شورای امنیت خواست تا تأثیر تعزیرات بر کره شمالی را ارزیابی کنند. او گفت کنترل بر انتقال پول از جهان خارج به کره شمالی انتقال مواد امدادی را به آن کشور کند ساخته است. شماری از زنان و دختران روهینگیایی در مصاحبه با اسوشیتد پرس ادعا کردند که نیروهای امنیتی در میانمار بر آنان تجاوز جنسی انجام دادند. خبرگزاری اسوشیتد پرس با 29 زن و دختر که از میانمار به بنگلادش فرار کردند مصاحبه کرده است. آنان که اکنون از راستاهای وسیع ایالت راخین میانمار به بنگلادش پناه بردند میگویند که از ماه اکتبر سال 2016 تا وسط ماه سپتامبر در موارد مختلف هدف خشونت و تجاوز جنسی قرار گرفتند. این زنان و دختران که بین 13 تا 35 سال عمر دارند هر یک بجاز از یک تنشان گفتند که مهاجمان و تجاوزگران بر آنها لباس نظامی بتن داشتند. و دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده روز دوشنبه فرمان احیای مجدد برنامه اکتشاف فضایی را که در سال 2011 به حالت تعلیق قرار گرفته بود صادر کرد. آقای ترامپ زمان اعلام این فرمان در حضور شماری از فضانوردان گفت این یک گام مهم برای فضانوردان آمریکایی است. مقام های امور فضایی آمریکا میگویند سال 2019 اولین ماموریت اکتشافی آمریکا آغاز خواهد شد. پایان اخبار.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
شنوندگان گرامی سلام، خوشحالم که من نسرین محمود عزیزی با برنامه خبری صبح امروز شما را میزبان هستم. در بعد از خبرها نخست گزارش هایی داریم از افغانستان مبنی بر نقض موارد حقوق بشر در آن کشور و تلاش وزارت امور مهاجرین افغانستان برای ایجاد شفافیت در توزیع کمک ها. بر علاوه گزارش های از آمریکا و جهان را میشنوید. اما گزارش اول این بخش حاکی است که کمیسیون مستقل حقوق بشر در شرق افغانستان بیش از 400 مورد شکایت نقض حقوق بشر را ثبت کرده است. مسئولان آن کمیسیون مدعی‌اند که پلیس در قبال بازداشت مجرمین اقدام نمی‌کند. ضیاءالرحمن حسرت گزارش می‌دهد.
مسئولان در کمیسیون مستقل حقوق بشر در شرق افغانستان میگویند که پلیس در بازداشت مجرمین با این اداره همکاری نمی‌کند و از سوی دیگر پلیس خود به قانون احترام ندارند. عرفان الله لاراوی مسئول بررسی و ارزیابی در این کمیسیون میگوید تا 11 ماه و 10 روز سال جاری میلادی 403 مورد نقض حقوق بشر را ثبت کردند. مسئول بررسی و ارزیابی کمیسیون حقوق بشر می افزاید علت عمده این آمار نبود امنیت، فساد گسترده، عدم دسترسی به حقوق و سایر مشکلات اجتماعی می باشد.
بدبختانه که ما در پلیس مشکلات زیادی داریم. پلیس هنوز به قانون ما احترام نمیگذارد. این به این معنی نیست که قضا یا سارنواری به اینها هدایت بازداشت مجرمین را صادر نمی کنند. به مراتب به پلیس حکم بازداشت مجرمین صادر شده، ولی پلیس جرم را دیده، رنجر، افراد و سلاح دارند، ولی متاسفانه که هیچ اقدامی نکرده است.
آقای لاراوی موجودیت فساد و ارجحیت روابط بر ضوابط را در دستگاه پلیس از جمله دلایل کمکاری پلیس عنوان میکند. در همین حالت اولا خوگیانه سخنگوی والی ننگرهار به نمایندگی از حکومت تعلل و غفلت پلیس در بازداشت مجرمین را نمیپذیرد.
منصوبین امنیتی تأکیداً وظیفه سپرده شده قضایایی که از روی نهادهای عدلی و قضایی بانها سپرده می شود باید مجرمین را دستگیر کنند و به قانون بسپارند. ما دوباره این موضوع را با آنان ابلاغ می کنیم که با نهادهای عدلی و قضایی در زمینه جدا همکار باشند و مسئولیت خود را انجام دهند.
آگاهان امور نیز می گویند عدم پیگیری مجرمین و مجازات نشدن مجرمین سبب افزایش قضایای نقض حقوق بشر می گردد. فقیر محمد فقیرزه ژورنالیست و نویسنده در مورد چنین بیان دارد.
مجرمین هم آشکار گشت و گذر میکنند. هر یکان را پلیس میشناسد ولی آنان را بازداشت نمیکند. عدم علاقمندی پلیس این است که پلیس در بسیاری از قضایا دست دارد و بجای این که قانون را تطبیق کند روی تطبیق نمودن قانون را میگیرد.
بر بنیاد آمار کمیسیون مستقل حقوق بشر در شرق افغانستان تا 11 ماه و 10 روز سال جاری میلادی جمعا 128 فرد ملکی کشته و 237 تن دیگر از افراد ملکی زخمی شدند. از سوی دیگر به گفته این کمیسیون در میان 403 مورد نقض حقوق بشر 187 مورد شکایت در رابطه نقض حقوق زنان است که در زون شرق صورت گرفته است.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای امریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای امریکا.
وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان و برنامه غذایی جهان امروز برنامه سکوپ یا سیستم دیجیتالی مدیریت مستحقین را در کابل افتتاح می کند. انتظار می رود با راه اندازی این برنامه معلومات مستحقین به گونه دقیق جمع آوری شده و روند رساندن کمک های بشر دوستانه به خانواده های مستحق شفافتر و آسان‌تر گردد. میرویس رحمانی در مصاحبه با سید حسین عالمی بلخی وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان نخست از او پرسیده است که آن وزارت در گام نخست چگونه خانواده های مستحق را برای دریافت کمک ها شناسایی می کند. توجه کنید.
برگزاری محفل های کاریابی در سیلیکون ولی یا منطقه‌ای که در آن مقر بسیاری شرکت های بزرگ فناوری موقعیت دارد یک امر معمول است. اما این محفل ویژگی متفاوت تر دارد، چون در آن 50 مهاجر تازه وارد به امریکا از کشورهای مختلف چون روسیه، ایران و اریتریا برای پیدا کردن کار آمدند. خالد ترکمنی از سوریه است و تحصیلات عالی خود را در رشته کامپیوتر به پایان رسانده است. او در نمای نخست زندگیش در شهر سان فرانسیسکو مشغول کارهایی بود که تنها از آن امرار معیشت می‌کرد. مثلا بوت فروشی، ترمیم مبل و فرنیچر و تدوین و انکشاف وبسایت‌ها در بدل $10 در ساعت. این بسیار دردناک است که ببینید همان کاری را که شما بلد هستید افرادی که در اینجا تولد شدند در بدل انجام آن در هر ساعت $50 میگیرند، اما برای من کار کار است. ترکمنی که در امریکا تقاضای پناهندگی کرده است در یک برنامه‌ای که توسط Upwardly Global برای انداخته شده بود اشتراک کرد. Upwardly Global سازمان است که در آن به مهاجران و پناهجویان دارای مهارت آموزش داده می شود که چگونه مشاغل مسلکی را در امریکا به دست بیاورند. او در این سازمان ایجاد روابط را به شیوه امریکایی آموخت و اکنون به حیث مدیر پروژه فناوری معلوماتی کار می کند. ایمانوئل ایمان یکی دیگر از فارغ التحصیلان برنامه Upwardly Global که اکنون در همین سازمان نیز کار می کند گفت که برای جستجوی کار در امریکا اقدامات بسیار کوچک می تواند تأثیرات بزرگی را ایجاد کند.
در امریکا از شما انتظار می رود تا هنگام صحبت کردن مستقیماً به چشم طرف مقابل نگاه کنید و یا هنگامی که کسی را ملاقات می کنید باید دست او را محکم فشار دهید. این همه نشان می دهد که شما اطمینان به نفس دارید.
ایمان که از نایجیریا است می گوید مهاجران که تازه وارد امریکا می شوند باید طرز جدید صحبت کردن را بیاموزند.
آنان یعنی مهاجران بیشتر میگویند که این تیم، این گروه، این شرکت و یا این سازمان این کار را انجام داده، اما در امریکا بیان این بسیار متفاوت است. در اینجا میگویند که من این کار را انجام دادم.
ایوان ویسلوف که با همسرش در این محفل آمده بود گفت زمانی که 6 ماه پیش به سیلیکون ولی آمد انتظار داشت پیدا کردن کار در صنعت فناوری آسان باشد.
یکی مدیر مسلکی در بخش تولیدات و دیگر کارشناس امور تجارتی در یک شرکت فناوری هستیم. ما به شهر سان فرانسیسکو و سیلیکون ولی آمدیم چون اینجا مرکز صنعت فناوری معلوماتی و متخصصین بزرگ فناوری است.
ویسلوف می خواهد فرصتهای اشتغال با شرکت یلپ، تاسک رابیت و چند شرکت دیگر فناوری را بررسی کند. او همچنین می خواهد در محافل کاریابی با نمایندگان شرکت‌های بزرگ فناوری روابط ایجاد کند. ویسلوف به این باور است که جوینده یابنده است.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس VOA افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شما به نشرات صبحانه رادیو آشنا صدای آمریکا گوش میدید. در حالی که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز دوشنبه در یک سفر ناگهانی به سوریه دستور خروج شمار زیاد سربازان روسی را از آن کشور صادر کرد، وزارت دفاع ایالات متحده این اظهارات روسی را به دیده شک و تردید نگریسته، میگوید که این موضوع بر اولویت های ایالات متحده در سوریه اثرگذار نیست. گزارش آژانس رویترز را از حفیظ آصفی میشنوید.
وزارت دفاع ایالات متحده روز دوشنبه در واکنش به بیانات ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه که دستور خروج یک بخش قابل ملاحظه از نیروهای روسی را از سوریه صادر کرده شک و تردید نشان داده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در دیداری از کشور جنگ زده سوریه گفت که یک بخش قابل ملاحظه از نیروهای روسی در سوریه بعد از آن که ماموریت آنان تا حد زیاد به پایان رسیده است به کشورشان برمیگردند. اما سخنگوی وزارت دفاع ایالات متحده گفته است که چنین اعلامی الزاماً بازتاب دهنده اقدامات نمی باشد. او گفت اظهارات روسیه در مورد اخراج نیروهای آن کشور بیشتر اوقات با کاهش واقعی نیروها مطابقت نداشته و بر اولویت‌های ایالات متحده در سوریه اثرگذار نیست. یک مقام ایالات متحده به خبرگزاری فرانس پرس گفت که احتمال دارد پوتین رئیس جمهور روسیه به گونه نمادین چند تیاره روسی را از سوریه خارج سازد و سپس از ایالات متحده بخواهد که نیروهایش را از سوریه بیرون بکشد. اردوی ایالات متحده در هفته گذشته اعلام کرد که نیروهای آن کشور در سوریه تا زمانی که اطمینان حاصل شود که جنگجویان گروه داعش دیگر برنمی‌گردند به جنگ ادامه خواهند داد. قبل بر این رئیس جمهور پوتین در دیدار از پایگاه هوایی حمیمیم در شهر لازقیه سوریه گفت که نیروهای آنان به هدفشان که نابود ساختن داعش بود نائل آمده اند.
بله، تهدید دهشت‌افغانی در تمام جهان هنوز هم بسیار بلند است. با این هم وظیفه مبارزه با اوباشان مسلح در سوریه، وظیفه که انجام آن با کمک اعمال قوای شدید نظامی مهم شمرده می شود، تا حد زیاد پایان یافته و به شکل عالی آن انجام یافته است.
روسیه در سپتامبر سال 2015 به حمایت از حکومت رئیس جمهور اسد در جنگ سوریه دخیل شد. این نخستین مداخله نظامی روسیه در شرق میانه طی چند دهه اخیر بوده است. آقای پوتین در دیدارش از آن پایگاه گفت که دو قرارگاه نظامی روسیه در سوریه، پایگاه هوایی حمیمیم و پایگاه قوای بحری در ترتوس حفظ خواهد شد. پوتین در آنجا با بشار الاسد رئیس جمهور سوریه نیز دیدار کرد.
ما دو پایگاه ایجاد کردیم که در پایگاه دائمی در ترتوس و در حمیمیم فعالیت خواهد کرد و اگر دهشت افغانان دوباره سرشان را بلند کردند، ما بر آنها با نیرویی که قبلا آن را ندیده بودند حمله‌ور خواهیم شد.
بشار الاسد رئیس جمهور سوریه ضمن سپاسگزاری از نقش نظامی روسیه در جنگ بر ضد دهشت افغانان در سوریه گفته است که سوریه‌ها دستاورد نظامیان روس را فراموش نخواهند کرد. سوریه به روسیه استفاده از پایگاه هوایی حمیمیم را بدون قید زمانی و بدون هزینه اجازه داده است. مسکو همچنان توافقنامه را با سوریه برای استفاده از پایگاه ترتوس برای 49 سال امضا کرده است که اگر دو طرف توافق کنند ممکن تمدید شود.
صدای آمریکا رادیو آشنا 100.5 FM.
اعتراضات گسترده در برابر تصمیم اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده مبنی بر رسمیت شناختن بیت المقدس به حیث پایتخت اسرائیل هنوز هم ادامه دارد. در تازه ترین مورد، شهرهای بیت المقدس و کرانه غربی رود اردن در رام الله به روز دوشنبه شاهد اعتراضات خشونت آمیز بود. به گفته اعتراض کنندگان، تصمیم واشنگتن در حقیقت اسرائیل و آمریکا را منزوی ساخته و اینکه این تصمیم هیچ تأثیری بر فلسطینی ها ندارد. شرح بیشتر را از سید عزیز الرحمن می شنویم.
اعتراضات در برابر تصمیم اخیر رئیس جمهور ایالات متحده هر روز تشدید می یابد. فلسطینی‌های خشن دیروز در برابر نهادهای رسمی آمریکا در بیت المقدس و کرانه غربی رود اردن تجمع کرده و شعارهای ضد آمریکا را می‌دادند. مصطفی بارغوتی یکی از مقام‌های فلسطین می‌گوید که به رسمیت شناختن بیت المقدس و حیث پایتخت اسرائیل از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در حقیقت اسرائیل و آمریکا را کاملا منزوی ساخته و می افزاید که این تصمیم هیچ تأثیر بر فلسطینی ها ندارد.
This was a protest in front of the offices of American official institutions saying that we the Palestinians.
این مظاهره در جلو نهادهای رسمی آمریکا صورت گرفت تا بدانند که ما مردم فلسطین تصمیم ترامپ را رد می کنیم. برای ما این تصمیم هیچ معنی ندارد.
در یک مورد جداگانه دیگر در نزدیکی بیت ایل، یکی از مسکونه های یهودی نشین در کرانه غربی رود اردن، درگیری میان فلسطینی های معترض و سربازان اسرائیلی نیز گزارش داده شده است. در این حال ده ها زن در غزه دست به اعتراض زده و بیرق های ایالات متحده و اسرائیل را به آتش کشیدند. تصمیم اخیر رئیس جمهور ترامپ سیاست خارجی چند ساله ایالات متحده را پایان بخشید و در تضاد با این اجماع بین المللی که حیثیت بیت المقدس باید از طریق مذاکرات میان اسرائیل و فلسطینی ها تعیین گردد قرار گرفت. پس از این اقدام واشنگتن، اداره خودگردان فلسطین تحت رهبری محمود عباس ملاقات با مایک پنس معاون رئیس جمهور ایالات متحده را رد کرده است. انتظار می رود که آقای پنس به زودی به شرق میانه برود. حاتم عبدالقادر، یکی از وزرای پیشین فلسطینی، با حمایت از این تصمیم محمود عباس چنین میگوید:
We think Mr. Pence is part of the American decision and we are
فکر می کنم که آقای پنس در این تصمیم نقش داشته است و ما از این تصمیم محمود عباس که با آقای پنس ملاقات نمی کند حمایت می کنیم.
در یک اقدام جداگانه، بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل به اروپا رفته و از کشورهای اروپایی خواسته تا در کنار به رسمیت شناختن بیت المقدس به حیث پایتخت اسرائیل، سفارتخانه های خود را نیز به آن شهر منتقل کنند. صدر اعظم اسرائیل که به روز دوشنبه با فدریکا موگرینی، رئیس مشی خارجی اتحادیه اروپا صحبت میکرد، گفت که به رسمیت شناختن بیت المقدس به حیث پایتخت اسرائیل از جانب رئیس جمهور ایالات متحده بیانگر یک حقیقت بوده و اینکه صلح بر اساس واقعیت استوار می باشد.
بیت المقدس پایتخت اسرائیل است. هیچ کس آن را رد کردن نمی تواند. این امر مانع صلح نمی شود، بلکه صلح را ممکن می سازد، زیرا درک این واقعیت ماهیت و اساس صلح است.
اما رئیس مشی خارجی اتحادیه اروپا گفت که دو دولت جداگانه اسرائیل و فلسطین یگانه راه حل واقع بینانه اختلافات میان اسرائیلیان و فلسطینیان می باشد و افزود که اتحادیه اروپا از تصمیم اخیر رئیس جمهور امریکا حمایت نمی کند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
بیش از 1 میلیون مهاجر در امریکا که دارای تحصیلات تا مقطع کالج می باشند، در مشاغلی که به مهارت‌های کم نیاز دارد مصروف کار هستند. این مهاجران در یافتن کار مطابق رشته تحصیلیشان با مشکلات روبرو بوده و حتی در صنعت فناوری که به نیروی کار ماهر نیاز دارد نمی توانند کار کنند. در هفته جاری در شهر سان فرانسیسکو ایالت کالیفرنیا یک محفل کاریابی برگزار شد که در آن پناهجویان و مهاجران تازه وارد فرصت ملاقات با شرکت‌های بزرگ فناوری را داشتند. میشل کوئن، خبرنگار صدای آمریکا، در این زمینه گزارشی دارد که از همکار ما میرویس رحمانی میشنوید.
برگزاری محفل‌های کاریابی در سیلیکون ولی یا منطقه‌ای که در آن مقر بسیاری شرکت‌های بزرگ فناوری موقعیت دارد، یک امر معمول است. اما این محفل ویژگی متفاوت‌تر دارد، چون در آن 50 مهاجر تازه وارد به آمریکا از کشورهای مختلف چون روسیه، ایران و اریتریا برای پیدا کردن کار آمدند. خالد ترکمنی از سوریه است و تحصیلات عالی خود را در رشته کامپیوتر به پایان رسانده است. او در نمای نخست زندگیش در شهر سان فرانسیسکو مشغول کارهایی بود که تنها از آن امرار معیشت می‌کرد. مثلا بوت فروشی، ترمیم مبل و فرنیچر و تدوین و انکشاف وبسایت‌ها در بدل $10 در ساعت.
این بسیار دردناک است که ببینید همان کاری را که شما بلد هستید، افرادی که در اینجا تولد شدند در بدل انجام آن در هر ساعت $50 می گیرند. اما برای من کار کار است.
ترکمنی که در امریکا تقاضای پناهندگی کرده است، در یک برنامه‌ای که توسط اپ وردلی گلوبل برای انداخته شده بود اشتراک کرد. اپوردلی گلوبال سازمان است که در آن به مهاجران و پناهجویان دارای مهارت آموزش داده می شود که چگونه مشاغل مسلکی را در امریکا به دست بیاورند. او در این سازمان ایجاد روابط را به شیوه امریکایی آموخت و اکنون به حیث مدیر پروژه فناوری معلوماتی کار می کند. ایمانوئل ایمان یکی دیگر از فارغ التحصیلان برنامه اپوردلی گلوبال که اکنون در همین سازمان نیز کار می کند گفت که برای جستجوی کار در امریکا اقدامات بسیار کوچک می تواند تأثیرات بزرگی را ایجاد کند. در امریکا از شما انتظار می رود تا هنگام صحبت کردن مستقیماً به چشم طرف مقابل نگاه کنید و یا هنگامی که کسی را ملاقات می کنید باید دست او را محکم فشار دهید. این همه نشان می دهد که شما اطمینان به نفس دارید. ایمان که از نایجیریا است می گوید مهاجرانی که تازه وارد امریکا می شوند باید طرز جدید صحبت کردن را بیاموزند. آنان یعنی مهاجران بیشتر میگویند که این تیم، این گروه، این شرکت و یا این سازمان این کار را انجام داده. اما در امریکا بیان این بسیار متفاوت است. در اینجا میگویند که من این کار را انجام دادم. ایوان ویسلوف که با همسرش در این محفل آمده بود گفت زمانی که 6 ماه پیش به سیلیکون ولی آمد انتظار داشت پیدا کردن کار در صنعت فناوری آسان باشد. یکی مدیر مسلکی در بخش تولیدات و دیگر کارشناس امور تجارتی در یک شرکت فناوری هستیم. ما به شهر سان فرانسیسکو و سیلیکون ولی آمدیم چون اینجا مرکز صنعت فناوری معلوماتی و متخصصین بزرگ فناوری است. ویسلوف می خواهد فرصتهای اشتغال با شرکت یلپ، تاسک رابیت و چند شرکت دیگر فناوری را بررسی کند. او همچنین می خواهد در محافل کاریابی با نمایندگان شرکت‌های بزرگ فناوری روابط ایجاد کند. ویسلوف به این باور است که جوینده یابنده است.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
و آخرین گزارش برنامه را از حفیظ آصفی میشنویم. گزارش است در مورد مغاره هایی که در پولند است و یونسکو او را به حیث یک از میراث‌های فرهنگی شناسایی کرده. با هم گوش میدیم.
در این مغاره ها برخی از قدیمی ترین آثار هنری وجود دارد که تاکنون توسط انسان ساخته شده و به گفته نیکولاس کنراد از پوانتون توبینگن اینها 40,000 سال قدامت تاریخی دارد.
اینجا 6 مغاره در 2 دره مختلف لونی و آخ واقع است و این مغاره ها بسیار مهم هستند زیرا آنها غنی ترین، ثروتمند ترین و قدیمی ترین آثار هنری کمون اولیه را در خود دارند. همچنان در این مغاره ها آلات موسیقی همراه با طیف گسترده ای از نوآوری های وجود دارد که بخشی از توسعه فرهنگی آن وقت است که انسان های عصری در سراسر اروپا پراگنده شدند و نسل نیاندرتال ها از بین رفت.
شاگردان مکاتب همواره از این مناطق دیدن می کنند تا آثار را مشاهده کنند که بشر آن را به نمایندگی از جهان اطراف آنان ساخته اند. And they are typically beautifully
formed objects. این آثار معمولاً بسیار زیبا است که با ابزار سنگی بریده شده و از عاج ماموت که یک فیل معروف بوده است ساخته شده است. اینها هم نمونه هایی است که به 40,000 سال قبل برمی گردد و قدیمی ترین نمونه از هنر نقاشی شناخته شده در هر نقطه از جهان است.
محققان می گویند بسیار مهم است تا فهمیده شود که با وجود این که انسان‌های آن زمان زندگی ابتدایی داشتند، اما از لحاظ تکنولوژی انسان‌های عصری به شمار می‌روند. قدامت این آثار تاریخی و ثبوت زندگی قرون اولیه باعث شده است که سازمان ملل متحد در نظر گیرد تا این منطقه را یکی از جدیدترین سایت‌های میراث جهانی مشخص سازد. مقام های سازمان علمی، فرهنگی و تعلیمی ملل متحد یا یونسکو در پولند دیدار می کنند و ساحات جدید را در طول سال جاری اعلام خواهند کرد.
شنوندگان گرامی، برنامه صبحانه رادیو آشنا تا ساعت 7 صبح به وقت افغانستان ادامه دارد. تا نیم ساعت دیگر که باز در خدمت خواهیم بود، توجه شما را به بخش دوم برنامه سرویس پشتو جلب می‌داریم.